تخلفاتی اگه صورت میگرفت، حالا باید شرایط رو هم بسنجیم. یه جاهایی متاسفانه برخی از کارفرماها میلی از این شرایط سوء استفاده میکردن و تا علارغم اینکه منابع مالی داشتن و تا ماها حالا با مصوباتی که تو کارگروه های استانداری صورت میگرفت، میدیدیم لیست حق بیمه هاشون رو پرداخت نمیکردن. خب ببینید، سازمان اونجا اهرم هایی در اختیار داره، به صراحت میتونه بره، قانون هم در اختیارش گذاشته این اهرم ها رو که بره حق قیمت از کارفرما به هر نحوی که میتونه مطالبه کنه، و دیون سازمان هم جز دیون ممتازه است، خیلی راحت میتونه اصلا از حساب شخص مقابل برداره. یه جاهایی میدیدیم که این لج و لج بازی که بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی تو بعضی از شعبات اتفاق میافتاد، متاسفانه این وسط کسی که ضرر میدید کارگر بود.
بله.
و به خاطر اینکه حالا یه اهرمی فشاری رو بر کارفرما ایجاد بکنن، حق بیمه یا دفترچه کارگرها تمدید، حتی اینا میگن
جناب شرکت همش هم لج و لج بازی نیست،
نه به صورت موردی البته این
بله.
موارد که دارم میگن
کارفرما توان نداره که پرداخت بکنه.
ببینید در اکثریت موارد، ببین کارفرمایی که بالاخره اگه توان نداره 10 تا کارگر رو بچرخونه، خب ممکن نمیشه گفت کارفرما، اینی که من بیام به کارخونه یه بزنم، نه
ماشاءالله قدم زیاد داریم از این کار، از این موارد زیاد داریم جناب.
اکثریت مواردی که داریم متاسفانه در بنگاه هایی است که به افراد خصولتی واگذار شده. الان همین بحث هفت تبره که شما عنوان میکنید، باید بگردیم اصل
خصولتی ریشه، یعنی خصوصی دولتی
بکنیم دیگه. بله، افرادی رو رفتن واگذار کردن که اهلیت این کار رو نداشتن. من حتی یادم فکر کنم 5-6 سال پیش بود، بحث پرداخت حق بیمه این کارگران هفت تبه 3 ماهه و 4 ماهه بود در طول یک سال. حتی اون مورد رو هم آوردیم تو هیئت امانه سازمان حل و فصل کردیم، بدهیشون رو اون زمان اومدیم تو تخصیص‌های بلند مدت اومد انجام شد. ببینید الان کار داره سیستمی میشه. یکی از درخواستایی که کارگرا از سازمان تامین اجتماعی دارن اینه که وقتی حق بیمه پرداخت نمیشه،
اونا بیمه باشن،
کارگر من مراجعه میکنه میگه شما استحقاق درمان ندارید. خب باید اینجا اگه لیست بدون وجه سازمان گرفته، تو این سیستم جوری تعبیه بشه که همین ماده 36 ما کاملا اجرا بشه، یعنی جوری نشه که چون کارفرما حق بیمه رو پرداخت نکرده و کارگر
خدمات درمانی استفاده نکنه،
بله کارگر بنده خدا این وسط متضرر بشه و سیستم عنوان کنه که شما استحقاق درمان ندارید. این مشکلات ریزی که چون ابتدای کار هست، بحث الکترونیکی شدن دفترچه هست، ما خواهشمون از سازمان هم اینه و تاکیدم داریم تو جلسات هیئت امانه همیشه که این مشکلات کوچیک هرچه سریعتر برطرف بشه، به خصوص تو همین ابتدای بحث الکترونیکی شدن دفترچه ها، واقعا کارگرای ما خیلی سرگردان شدن. بنده خدا خب نمیتونستن. الان من میدونم
یعنی الان چه اتفاقی میفته جناب شوکت؟
ببینید
این دوستانم صریح برای عزیزان کارگری که نگران این موضوع هستن و حقشون هم هست که بدونن میتونن از خدمات درمانی با خیال راحت استفاده کنن یا نه. شما بفرمایید که روند چه خواهد شد، ما به چه سمتی خواهیم رفت؟
این روال که باید قانون بالاخره اجرا
بشه، درست
به صراحت عنوان خب. کرده که کارگر باید خدماتش رو دریافت کنه. خب. اگر تامین اجتماعی مشکلی داره با کارفرماش، خب مشکلشو با کارفرما حل کنه یا با دولت حل کنه. هرچند ما به عنوان نماینده کارگر موظف هستیم فریاد اون رو برای تامین اجتماعی هم بزنیم، چون تامین اجتماعی متعلق به خودمونه، منابعش مال ماست و آینده اصلا تامین اجتماعی ساخته شده، درست شده برای اینکه آینده من کارگر رو تامین بکنه دیگه. پس باید فکر که منابعش هم باشم، ولی در درجه اول اون چیزی که برای من نماینده کارگر اولویت داره خود کارگر هست.
بله،
کارگر نباید این وسط متضرر بشه. اما برای اینکه تو الکترونیکی شدن دفترچه ها یه اتفاقی بیفته که مردم این وسط ناراضی نباشن، باید علوم پزشکی سفت و سخت، علوم پزشکی استان ها میومد با سازمان تامین اجتماعی همکاری بکنه، پزشکان مطب های خصوصی یا جاهای مختلف باید بیان همکاری کنن تو بحث الکترونیکی شدن دفترچه ها. اما خیلی از فسادها از بین میره، یه سری بارهای مالی از دوشمون میره، خود کارگر برای مهر کردن دفترچه‌اش یک روز دو روز از کار زندگیش میافتاد، هر چند ماه یه بار که می‌خواست بره این دفترچه رو مهر کنه، تمدید بکنه. خب الان به صورت الکترونیکی انجام میشه، مزایای بیشماری داره. نباید بذاریم این مزایا به خاطر ایرادات جزئی در سیستم، عدم همکاری یک سری افراد، یه سری ارگان‌ها، خدای نکرده این مزایای بیشماری که داره تحت شعاع قرار بگیره. یعنی باید وزارت بهداشت وقتی می‌بینه این کار واقعا به نفع مردم هست، جلوی یه سری فسادهایی تو حوزه دارویی داره میگیره، جلوی یه سری هزینه های اضافی رو داره میگیره و اصلا میتونه کمک کنه به نظام ارضا که شعار دولت های روحانی بود تو بحث درمان که متاسفانه اصلا هم اجرایی نشد و بار مالیش روی دوش بیمه شدگان افتاد. تمام اینها باید دست به دست هم بده که کارگر قشر ضعیف جامعه این وسط متضرر نشه.
یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم،
باید اینو مطالبه کنم، بله چه از سازمان تامین اجتماعی چه از دولت،
ما میتونیم امیدوار باشیم که کارگران با خیال راحت نسبت به در واقع تمدید دفترچه هاشون امیدوار باشن در روزهای آینده.
ما به عنوان نماینده کارگر موظف هستیم پیگیری بکنیم.
پیگیری بکنیم. خب جناب محمدی نظر شما چیه قربان؟
بله. واحد بیمه شدگان از واحدهایی که آقای محمدی دارم میگم، واحد بیمه شدگان جزء واحدهای اصلی است که نرم افزار و بحث برنامه نویسی این کار رو با همکاری حالا شرکت‌های آی‌تی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی با همکاری همدیگه انجام میدن. فکر کنم آقای محمدی بتونه یه توضیح کامل بدن.
ما سر و پا گوشیم جناب محمدی.
عرض کنم من تشکر میکنم از آقای شوچه چه توضیحات رو ارائه فرمودن. ببینید ما شناسایی یک فرد جهت اشتغال در کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی یا از طریق ارسال لیست کارفرماست یا از طریق بازرسی‌هایی که من تامین اجتماعی انجام میدم.
بله.
در مواردی که کارفرما لیست حق بیمه رو ارسال نمی‌کنه، من طبق روال مکلف هستم در اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی بازرسی کارگاهی رو انجام بدم. به استناد همون بازرسی که هنوز حق بیمه رو مطالبه نکردم، من برای بیمه شده دفترچه درمانی میدم و بر اساس اون تعهدات درمانی رو انجام میدم و تمدید دفترچه‌ام انجام میشه.
خب
در خصوص لیست کارگاهی، اون کارفرمایانی که لیست میدن دو حالت وجود داره، بگم سه حالت، یک لیست بدون وجه میاره، لیست با بخشی از حق بیمه میاره، یا لیست کامل میاره، یعنی با حق بیمه کامل. اونی که با حق بیمه کامل میاره هیچ مشکلی هم وجود نداره اصلا. در خصوص اون بخشی که کارفرما امروز میگه که من بحران زده هستم، نمیتونم به قول نقدینگی رو به قول تامین بکنم، لیست رو بیاره به تامین اجتماعی، من بدون اینکه منوط بکنم به بدهی‌های قبلی کارگاه، من لیست دریافت میکنم با سهم بیمه شده، چون که از سهم بیمه شده کسب کرده، یعنی حقوقی که میخواد به کارگر خودش پرداخت کنه قبل از پرداخت به کارگر خودش سهم بیمه شده و همچنین مالیاتش رو کسب میکنه، نهایتا خالص میده به کارگر، با 7% سهم بیمه شده میاره، من دریافت میکنم، من اداره کل دریافت میکنم و تعهدات قانونی رو ارائه میکنم، از جمله بحث درمانی. ببینید اتفاقا
بحث محمدی خیلی فرصت نداریم.
بله. اتفاقا این هوشمند کردن سیستم به نفع من با اطمینان کامل میگم به نفع کارگر شده. کارگر الان میدونه که با یک به قول رفتن تو سیستم و با یک شماره گیری *4*4*20 مربع میتونه استلام بیمه ایشو انجام بده. چه آیا ماه قبل برای این بیمه شده برای خودش لیست حق بیمه ارسال شده یا نشده؟
بله.
اگه نشده باشه،
فرض بفرمایید نشده، بله،
اگه نشده باشه از طریق پورتال سازمان چه به صورت شفاهی چه به صورت کتبی به ما اعلام قبل ما بازرسی های دوره‌ای رو انجام میدیم و بر اساس اون تعهدات قانونی رو انجام میدیم.
آقای محمدی حتی... فقط یک دقیقه بلد. فرصت داریم.
حتی برای کارگاه‌های بزرگ که لیست ندادن ما بازرسی میکنیم و تعهدات درمانی رو انجام.
اگه پرداخت نشده
اینجا اگر کارگر اطمینان پیدا کنه که لیست ارسال نشده به ما حتی شفاهن اعلام بکنه، ما بازرسی کارگاهی رو انجام میدیم و تعهدات قانونی درمانی رو یا دفتر تمدید دفترچه درمانی رو انجام میدیم.
من نشانی رو یه بار دیگه میفرمایید.
ببینید اگر لیست حق بیمه ارسال شد چه هیچ، اگر لیست حق بیمه با بخشی از حق بیمه پرداخت شد باز ما تعهدات قانونی رو انجام میدیم. اگر کارگاه بحراندار هستش و لیست بدون وجه آورده، همکار من تو شعبه و استان دریافت میکنه، پیگیری مطالبات در چارچوب ماده 5 انجام میده، ولی تعهدات درمانی و سایر تعهدات برای بیمه شده انجام میشه.
بله خیلی متشکرم آقای محمدی. اون نشانی رو بفرمایید، نشانی رو
*4*4*14*20 مربع، اینجا تو قسمت دوم بره استعلام بیمه میدونه که ماه قبلی کارفرما لیست داده براش با چند روز کار کرد و و با چه دست موزی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای محمدی،
خدمتتون هستم. من اطمینان میدم که این سیستم مشکل کارگران رو حل کرده. مطمئنا ما هم دنبال این هستیم که حقوق کارگر به قول احقاق
انشالله. خیلی متشکرم آقای محمدی، جناب شوکت خیلی متشکرم و با همراهی خواهش میکنم، با همراهی از اتوالی و دوستان دیگر با شما خدافظی میکنم و با شنوندگان عزیز خداحافظ. دوازده و چهل دقیقه، اینجا رادیو جوان، در این ساعت خارج از کادر رو بشنوید.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه، الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم. خط اول. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ چیز به اندازه ویروس کرونا بر زندگی مردم کل جهان تأثیر نگذاشت. خط دوم. راه حل پایان ترم‌های نیمه کاری دانشگاه‌ها هم امتحانات مجازی شد. خط سوم. کیفیت امتحانات و نمرات دانشجوها در بستر اینترنت منتقدین زیادی پیدا کرد. خط چهارم. آیا آموزش مجازی و از اون مهمتر امتحان مجازی روش قابل اعتمادی برای تحصیله؟ حالا اگر میخوایم سر در بیاریم این خطوط در کنار هم چه کادری میسازن، باید خارج از کادر بهشون نگاه کنیم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
مدرک گرفته ها به جای آنکه مهارتشان را زیاد کنند به فکر پشت میز نشینی بود.
هر سال تعداد زیادی فارغ التحصیل میشن و نیاز به شغل دارند.
کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان.
خارج از کادر. خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی، امروز قصد دارم خارج از کادر به کیفیت و نمرات امتحانات مجازی در مدارس و دانشگاه ها نگاهی بندازم. گوش شیطون کر، ما کاملا جامعه مدرک گرایی داریم، یعنی عمدتا مهم نیست با چه نمرات و چه معدلی دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا گرفتیم، مهم نیست چند سال طول کشیده، مهم اینه که مدرک دستته. این قضیه همینجور پابرجاست تا زمانی که پات برای استخدام به یه شرکت خصوصی یا دانش بنیان باز بشه، یا مثلا بخوای اپلای کنی و پذیرش دانشگاه خارج کشور رو بگیری. اینجا دیگه نمره مهمه، تعداد ترم ها مهمن، و دقیقا همین جاست که آه از نهاد کسانی که حضوری امتحان دادن در مقابل امتحان مجازی های اخیر بلند میشه. دیدین چجوری امتحان میدن؟
نفری 20 میلیون میرسه.
یک سال گشتم دنبال کار، مدرک بنویسی.
یه ما که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی.
نفری 50 میلیون تومان به هر کسی شاید برسه.
مدرک بر اساس نیازهای کشور.
معرفت من چیکار کردم تو این 4 ساله؟ چیکار باید می‌کردم که نکردم؟
خیلی جاها مبهمه، یعنی مشخص نیست کجا خرج میشه.
دکترامو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم، پس من تن به همه کاری نمی‌کنم.
دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمره‌ام همیشه خوب.
هر دانشگاهی هر کسی رو راه
داره خرج می‌کنه برای هیچ
بیش از 90 روز از تعطیلی دانشگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا میگذره. مهمون ناخوندهی که نظام آموزش عالی کشور رو با شیوه های آموزشی جدید و البته کمتر توجه شدهی مواجه کرد. آموزش مجازی.
من شنبه دوشنبه 4 تا کلاس مجازی دارم.
حالا فصل امتحانات از راه میرسه و دانشگاه ها که خانه اول آموزش مجازی رو پشت سر گذاشتن باید به فکر نحوه برگزاری امتحاناتشون باشن.
اولویت با برگزاری آزمون حضوریه. ولی اگر نشد گزینه دیگه این بود که به صورت الکترونیکی این آزمون ها برگزار بشه.
برخی دانشگاه ها مثل امیرکبیر اصرار به برگزاری امتحانات حضوری دارن.
دو هفته امتحانات تسهیل تکمیلی خواهد بود، بعد که خوابگاه تخلیه میشه دو هفته کارشناسی رو برگزار میکنیم.
دانشگاه آزاد هم با بیش از 1.5 میلیون دانشجو همین روش رو برای امتحانات پایان ترم خودش انتخاب کرده.
در زمان قبل 2 هفته بود، این به 4 هفته افزایش پیدا کرد.
دانشگاه هایی مثل پیام نور که در آموزش مجازی مدت هاست فعالن، تمام تجربیات خودشون رو روی برگزاری امتحانات مجازی گذاشتن.
طبق ارزیابی های پایان ترم با محوریت مراکز و استادها برگزار خواهد شد.
دانشگاه تهران هم با 45,000 دانشجو هر دو شیوه رو در نظر گرفته.
دانشگاه بناش اینه که بخش قابل توجه از آزمون‌هاش رو به صورت الکترونیکی برگزار بکنه، در عین حال بنا این رو داره که امتحان حضوری رو هم داشته باشه.
موضوع امتحانات مجازی بحث داغ تقلب رو هم مطرح کرد.
اینکه صحت امتحان و درستی امتحان و اینها، این بر عهده خود اون دانشگاه گذاشته شد.
این که بگیم حتما مجازی باشد، خب چرا ما تصمیم رو بگیریم که زود هنگام شاید امکان امتحان حضوری در آینده پیش بیاد؟
خارج از کادر. خارج از کادری ها هم از همون عناصر چهارگانه طبیعی بهره میبرن که شما میبرید. پس اگر میام اینجا در خارج از کادر از اقتصاد دانش بنیان میگم، از شکم سیری و خوش خیالی نیست، از مطالعه و بررسی تجربه سایر کشورها و پای صحبت متخصصین نشستنه. خارج از کادر بهتون بگم، معضلات اقتصادی ایران فقط به دست جوون باسواد و ماهر ایرانی حل میشه. جای دیگه نگردیم دنبالش، چون گشتم نبود.
ساعت ساین خارج از کادر.
خب بریم ببینیم که چه پیام هایی در صفحه خارج از کادر امروز گذاشتید. سه تاشو بخونیم. فاطمه آندرلاین بی اچ آر گفتن همین که داریم توی این اوضاع کرونا امتحان میدیم خودش خیلیه دیگه، واقعی و مجازیش مهم نیست. بمیرم براتون که دارید امتحان میدید، واقعا خیلی کار سختی میکنید. 70% ترمو که سر کلاس نرفتید، امتحانتون هم که به این ترتیب. کمالی دات رضا گفتن که بالا سر ما زمان امتحان 10 تا مراقب سیبیلو می ایستاد، حالا الان طرف تو اتاق خوابش کتاب باز امتحان میده. ما نسل سوخته بودیم. بله منم جزو نسل شما هم دوست عزیز. شادی آندرلاین پناهی گفتن که فراموش نکنیم خیلی از دانش آموزهای نقاط محروم دسترسی به هیچ گوشی و اینترنتی برای امتحاناتشون یا کلاساشون نداشتن. بله خب به هر حال اینم اگر قرار این روند ادامه پیدا بکنه باید یک بازنگری و یک فکر اساسی در موردش بشه. ممنونم که ما رو در فضای مجازی دنبال میکنید. سایت رادیو جوان، اپلیکیشن ایران صدا هم به روی شما بازن برای اینکه آرشیو ما رو میتونید اونجا ببینید و گوش بدید. سوای این که چاره‌ای در این شرایط جز برگزاری مجازی امتحانات نبوده، سوای این که بچه‌ها دور هم می‌نشستن یه امتحانی هم می‌دادن و سوای خیلی چیزای دیگه، یه شغل جدید همین شرایط به وجود آورد این وسط با عنوان راهنمای امتحان مجازی که بسته به میزان سختی امتحان و مقطع تحصیلی شما ازت پول می‌گیره و موقع امتحان سوالا رو براش می‌فرستی جوابها رو بهت تحویل میده و شما صرفا زحمت وارد کردنشون در سامانه مورد نظر رو میکشی. خسته نباشی، نوش جونتون خیر بیش.
که ایران چو باقیز خورم به ها، که کفته همیشه گل کام کام. اگر بفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه راق. نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
رادیو جوان. سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب آقای دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که آیا خداوند به بندگانش به طور مساوی نعمت می‌دهد؟
پاسخ سوره مبارکه نحل آیه 71. چرا خدا به بعضیا مال میده به بعضیا نمیده؟ دقت بفرمایید آیه رو. والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، به بعضیا رزق میده. چرا؟ فمن الذین فضلوا برادی رزقهم. میفهمد یکی از نعمتهای الهیه، یکی از نعمتهای بزرگیه که پول داره باید بدونم که اگر رزق بدادم به دیگرانم بدی. این یک نعمتیه که اگر این نعمت انسان از دست بده در قیامت بازخواست میشه. از همه مهمتر تو دنیا هم تو چه کنم قرار میگیره. همین یک آیه رو تمام پولدارا انجام بدن، هیچ فقری در دنیا به وجود نمیاد. درود به این کتاب الهی که برای تمام عصرها و نسلهاست، برای میلیاردها سال آینده، برای آرامش انسان هاست. این یه مورد. آیه رو دقت بفرمایید. سوره مبارکه سبع، تنها سوره که دو بار رزق پشت سر هم اومده، از آیه 35 تا 39. این فهمن الله یبسط رزق لمن یشا و یقدر. من به هر کی بخوام رزق میدم. به چه کسی رزق میده؟ هر کس انفاق کنه، هر کس محبت کنه، هر کی پدر مادرش خوشحال کنه. پس هر کی میخواد وضع مالیش خوب بشه در حال نداشتن کمک کنه. و ما انفقتم من شیئن، هر چه در راه من دادی، فهوه یخلفه، بهترش بد میدم، و هو خیر الرازقین، خدا رزق دهنده است. خیلی جالبه. کسی برای قرآن نباید پول بگیره. ام تسألهم خرجا، خرجت از مردم میخوای. معلمای قرآن میگه فخراج ربی که خیر، من بهتر بد میدم. خدا قول داده. آقا پس از کجا رزق بیارم؟ خدا قول داده و هو خیر الرازقین، من بهتر بد میدم. حالا چرا بعضی ها رزق نمیده؟ این لطفه، باید شکر کرد، باید بریم سجده بگیم شکرن لله یا واسع یا رازق. این رزق زیاد میکنه. دیگه چیزی که رزق زیاد میکنه، سوره بقره آیه 261. حالا چرا با من نمیده؟ چرا خدا من رو توی سختی قرار داده؟ صبح تا شب میدوام، به هیچ جا نمیرسم. انشالله میرسی. یکمی حوصله کن. و لو بسط الله الرزق لعباده، خدا دوست داره. به بعضی اگر همه چی بدم، لبغ و فل ارض، طغیان میکنن. چاقوی تیز و دست بچه نباید داد، خود چه میزن از بین میبره. به بعضی رزق نمیدم. این آیه سوره شورا آیه 27 رو هر کی از حفظ کنه، اینقدر آرامش پیدا میکنه هیچ وقت به خدا نمیگه چرا؟ چرا ندادی به من؟ چرا فقیرم؟ خدا یه جاهایی کمک میکنه که اصلا فکر نمیکنی. آیه دقت بفرمایید، ولو بسط الله الرزق لعباده، چون عباده یعنی بنده خوب هستی، دوست دارم، ولی رزقتو بد نمیدم فعلا. چرا؟ لبغ و فی الارض، طغیان میکنه. پس این لطف الهی است، لبغ و فی الارض، ولکن ينزل بقدر ما يشاء انه بعبادهی خبیر بصیر. خدا آگاهه، خدا میدونه چرا بعضی رزق نمیده، چرا به حضرت یوسف زیبایی داد اما نسل پیغمبری پا نگرفت. اینا همه حکمت داره. ما در همه حال باید شکرگزاری کنیم. خدایا سه محبت در ما ایجاد کن: اول محبت خودت، دوم محبت دوستان خودت، و سوم محبتی که تو را خوشنود کند. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با ویژه برنامه قرار به استقبال اذان ظهر به وقت شرعی تهران می رویم. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا
خدا سلام. قرار.
خدایا شکرت، شکر به خاطر همه آیه های دیدنی، شکر به خاطر همه آیه های شنیدنی، و به خاطر هر آیه و نشونه که بویدنی یا چشیدنی. خدا هزار بار به خاطر همه این آیه ها و نشونه ها از جلال و جمالت شکر. خدایا شکرت، شکر به خاطر هر قدمی که ما بندهات رو به تو و به معرفت و محبتت نزدیک میکنه. شکر به خاطر این ماه سراسر خیر و رحمت که فرصتی برای نزدیک شدن به تو. آسمان ها و زمین با عدالت که برپان، عدالت یعنی هر کس و هر چیزی در جای خودش باشه، یعنی هیچ کسی جایگاه دیگری رو اشغال و تصاحب نکرده باشه، یعنی هیچ کس به حق دیگری تجاوز نکرده باشه. حالا نقطه مقابل عدالت ظلمه. ظلم و زورگویی و سلطه‌گری یعنی ساز مخالف با جریان هستی زدن، یعنی شنا در خلاف جهت رودخانه آفرینش. کسی که برخلاف جریان رودخانه هستی شنا کنه خیلی دووم نمیاره. انسان زورگو و سلطه طلب شاید به دیگران ضرری وارد کنه، ولی قبل از هر کس و هر چیزی تیشه به ریشه خودش میزنه. از زورگوها و سلطه‌گرای تاریخ کدومشون موندن؟ کدومشون عاقبت به خیر شدن؟ اصلا کدومشون با نیکنامی و سربلندی دید از دنیا بستن؟ قدم گذاشتن در مسیر زورگویی یعنی شتافتن به سمت هلاکت و شقاوت و نابودی.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما خوبان و شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 1454. موضوع بحث امروز ما در اهمیت بهداشت جسم و بدن انسانه که در آیاتی از سوره مبارکه عبس می‌فرماید فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض